بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیزم در شهر دوربان. من امروز از جوهانسبورگ به طور خاص آمدم برای عرض ارادت به مسجد شما، به امام جماعت شما و به شما نمازگزاران عزیز و به شهید این مسجد. در واقع مسجد شما خودش شهیده، این مسجد یک مسجد شهیدش و امام جماعت شما هم شهید زنده است و این مسجد با بقیه مسجدها تفاوت داره از این جهت که مورد بغض دشمنان خدا و یاد خدا و ذکر خدا و خانه خدا قرار گرفته. مسجدی که مورد بغض دشمنان خدا و دشمنان ذکر خدا قرار میگیره حتما یه مسجد ویژه است و با بقیه مسجدها تفاوت داره، چون مورد کینه خاص قرار گرفته. اینکه در این مسجد سر مؤمنی بریده میشه، اینکه 3 تا بمب در این مسجد میگذارن زیر منبر در محراب و در اتاقی که یاد حسین ابن علی و شهدای کربلا است و مسجد رو با بمب و با آتش میکشن تا تخریب کنن، این دقیقا نشون میده اینها دانسته یا ندانسته کسانی هستند که با اصل یاد خدا و نام خدا مشکل داره. انشالله این مسجد رو از گذشته باید شلوغتر، ازدحام بیشتر و نام خدا، نام الله تبارک و تعالی بلندتر از قبل انشالله بلند شه تا همه ببینن که بندگان خدا مرد و زن از کسی و از چیزی نمی ترسند و همه و همه حاضرن در راه دفاع از خانه خدا و نام خدا به شهادت برسند. هنوز بوی دود و سوختگی تو فضای مسجد به مشام میرسه و من به طور خاص آمدم که عرض ادب بکنم. و چه شبی رسیدیم اینجا، شب شهادت امیر المؤمنین سلام الله علیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و شب قدر، شبی که از هزار شب برتر است، شبی که تقدیر فرد فرد ما و امت ما و کل بشریت در اون رقم میخوره. به نظرم آمد در چنین شبی که مستحب تا سحر بیدار باشیم و مشغول یاد خدا و استغفار باشیم، تو این فرصت به یک مناسبتی این چند مسئله رو به همدیگه ارتباط بدم و یک نتیجه گیری بکنیم. یعنی اولا ببینیم که ما در این دعاهای شب قدر که الان اینجا میخوندید چه چیزهایی از خداوند خواستیم، و اگر کسانی در مورد اسلام و در مورد شیعه تهمت میزنند، تحلیلهای نادرست و دشمنانه به کار میبرند تا اسلام را بدنام کنند، ما با دعاهایی و اون چی که از ما خواستند ما از خدا بخواهیم برای همه بشریت بشناسن اسلام رو که تا چه حد عدالت خواه و انسان دوست و در جهت وحدت و خدمت به بشریت، این تعالیم رو بشنوند بعد خواستن ما رو بکشن. ما رو بکشید، ما زنده تر میشیم، ما رو بزنید، ما بالاتر میریم، ولی اجازه نمیدیم اسلام را و مکتب اهل بیت رو تحریف کنیم و چیزهایی به این مکتب نسبت بدن که این مکتب در جهت مبارزه با اونها آمده. اسلام و مکتب اهل بیت برای مبارزه با ظلم، مبارزه با خشونت، مبارزه با دشمنی، مبارزه با نابرابری و تبعیض و بی‌عدالتی آمده ما راه ما رو به سوی توحید و عدالت باز کنه. این انفجار نمونه های دیگه هم در جهان اسلام داره و داشته. هر شبت که شما الان به خصوص بعد از انقلاب اسلامی میبینید که دستهایی از ترس وحدت مسلمین، از در حراس از ایجاد امت واحد اسلامی برای مبارزه با قدرت جدید اسلام و مسلمین شروع کردن به برنامه ریزی برای جنگ های داخلی بین مسلمین به بهانه های مختلف، چون میدونن اگر این وحدت جهان اسلام محقق بشه که ما بگیم نژاد و ملت و قومیت و مذهب و همه زیر سایه قرآن و توحید و زیر سایه اهل بیت، اون وقت دیگه هیچ قدرتی نمیتونه کشورهای اسلامی رو و حتی مستضعفان و محرومان غیر مسلمان رو مورد تجاوز و غارت قرار بده. انواع و اقسام توطئه برای بدبین کردن مسلمین علیه هم. این ترورها پشتش سرویس های جاسوسی آمریکا و انگلیس هم. پشت این ترورها صهیونیست‌ها هستن. تل‌آویو. پشت این ترورها و انفجارها علیه مذاهب مختلف رژیم های فاسد منطقه هستن. خودشون مشغول عیاشی هستن و در قمارخانه های بزرگ غرب مشغول قمار و فحشا و شراب و زنا هستن و الان هم این بن سلمان که میبینید داره رسما با اسلام و با احکام اسلام مبارزه میکنه، ولی بیرون به اسم اسلام خالص اینها مسلمین رو تکفیر میکنن. این اتحاد رژیم های فاسد با صهیونیست ها با آمریکایی ها و انگلیسی ها که رهبران نجات پرستان جهان همیشه بودند الان هم هستند ولو به اسمهای دیگری، پشت این فتنه ها اونها بودن و هستن. اینهایی که به مسلمین میگن بوسیدن قبر پیامبر و اهل بیت شرکه، خودشون دست نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهور آمریکا رو میبوسن. او عین توحید مسیحی. این جریان تکفیری و وهابی شیعه و سنی نمیشناسن. اینها در سوریه و عراق سنی بیشتر کشتن تا شیعه. مساجد سنی رو بیشتر خراب کردن تا شیعه. علماء سنی بیشتر کشتن تا عالم شیعی. اینها در واقع کل مسلمین رو کافر میدونن جز خودشون که در خدمت صهیونیسم و اربابهای غربیشون هستن. اینا هم اولی که وهابیت تو خود حجاز آمد به ناموس مسلمین به زنان مسلمان سنی حنبلی تجاوز میکردن، میگفتن اینها مسلمان نیستن و کنیز ما هستن. مسئله شون فقط شیعه نیست، یک ایدئولوژی استعماری انحرافی وحشیانه است و این رو انگلستان درست کرد در جهان اسلام. اینها هزاران سنی حجاز رو کشتن قبل از اینکه به فرمان انگلستان حمله کنن به کربلا و نجف در همون اوائل تشکیلشون. اینها متحدان اصلی صهیونیسم بودن. بدون کمک اینها رژیم صهیونیستی اسرائیل به وجود نمی آمد. اولین کشور به اصطلاح مسلمانی که رژیم صهیونیستی رو به رسمیت شناخت الان هم بزرگترین متحد و مدافع صهیونیسم آل سعودند. این روزها روز قدسه، روزی که انشاءالله ما باید به زودی در سالهای آینده آزادی قدس رو ببینیم و یه روزی روز قدس همه در قدس نماز بخوانیم. و اما بدانید سقوط قدس بدون کمک رژیم حجاز و امثال اینها و حفظ رژیم صهیونیستی تا الان بدون کمک اینها امکان نداشته. الان هم اینا پشت این قضایا هستن، کمک میکنن به جنگ های داخلی که مسلمین همدیگر رو بکشن تا اسرائیل حفظ شه و تا خودشون بر سر قدرت بمانن. ممکنه کسی که تو مسجد شما آمدن، این دو نفری که آمدن سه تا بمب گذاشتن و خانه خدا رو آتش زدن، ممکنه دو نفر مزدور باشن که برای پول این کارو کرده باشن، ممکنه دو نفر نادان باشن که از اسلام و قرآن هیچ نمیدونن، حتی قرآن رو از رو نمیتونن بخونن درست و اما موردش رو استفاده قرار میگیرن. اما پشت صحنه شما این احتمال رو قویاً بدید که اتاق فرمان‌های مشترکی است که یک طرفش رژیم‌ها نشستن، یک طرفش صهیونیست‌ها تو اتاق واحد، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، اینا یه اتاق فرمانی درست کردن در کل جهان اسلام، از اینجا آفریقای جنوبی، شمال آفریقا، در شرق مدیترانه تا شبه جزیره هند، همه جا یک برنامه دارن از طریق ترور و بمب‌گذاری و ارعاب اولا جهان رو نسبت به اسلام بدبین کنند، دوم مسلمین را به جان هم بیاندازند، مانع وحدت امت بشن، سوم این نهضت بیداری اسلامی که پیش آمد و رژیم های فاسد رو داشت سرنگون میکرد، این رو سرکوب کنن، منحرف کنن، تبدیل کنن به جنگ های داخلی و کل برنامه شون اینه. و الا این پول ها، این بمب ها شما مطمئن باشید همه از یه جا داره میاد، چه علیه شیعه چه علیه سنی. تجربه ما در این یکی دو قرن اینه که هر وقت مسلمین آمدن به اسلام عمل کنن، هم عرفان و اخلاق و معنویتش، هم به سیاست و عدالت و اقتصاد و امت سازیش متحدانه عمل کنن، یه مرتبه از انواع و از اکناف و اطراف شروع شد هی اختلافات برجسته شدن، تا مسلمین به جای اینکه کنار هم قرار بگیرن در مسیر توحید و عدالت و عزت امت و احیاء قرآن، شروع کنن به درگیر شدن علیه هم دیگه. این برای چندمین بار داریم اتفاق میفته. اینا میخوان ملت‌های مسلمان از اسلام سیاسی و انقلابی بترسن، مایوس بشن، پشیمان بشن، بگن آقا برگردیم ما فقط همون عبادات شخصی رو انجام بدیم، کاری به کار عدالت و سیاست و اینا نداشته باشیم. وقت سؤال اینه که اگر اسلام منهای عدالت اسلام بود، چرا نبی اکرم حکومت تشکیل داد؟ 10 سال حکومت اسلامی. چرا امیرالمؤمنین ترور بشه و شهید بشه؟ اگر علی سیاسی نبود چرا بکشنش؟ علی، اگر علی ابن ابی طالب فقط نماز شبش بود کسی نمی‌کششون رو. اما وقتی گفت اون نماز شب پیوند می‌خوره با جهاد روز، اونی که شبها عشق میریزه و بیهوش میشه در محضر خدا، روزها را میفته به در خدمت به فقرا و یتیمان و مبارزه با ظالمان، همون مردی که شبها ناله میزنه روزها با شمشیرش سپاه دشمنان رو میشکافه، اگر علی یک بعدی بود نه دو بعدی، چرا در چنین شبی علی بن ابی طالب رو به شهادت برسونه؟ امام اول شما و ما شهید عدالت بود، امام آخر ما که منتظرشیم. شما قبل از ماه رمضان نیمه شعبان برای کی جشن گرفتید؟ در انتظار کی؟ مرد عدالت برای همه بشریت. جهان مملو از ظلم و ستم و بیعدالتی را تبدیل میکنه به جهان مملو از برابری و برادری و عدالت، و تمام حکومت‌های فاسد و ظالم را سرنگون میکنه. امام زمان امام سیاسی است، میاد سیاست و اقتصاد جهان رو درست کنه. اگر امام زمان بیاد بگه مردم به طهارت، نجاست، به نماز، روزه، حج، این کارا برسید، اما به عدالت کاری نداشته باشید، دیگه شما احتیاج به امام زمان ندارید، چون این کارا الان هم میشه. اونی که الان نیست عدالت با تعریف قرآنی، و هم برای همه جهان. شما امام زمانتون هم سیاسی است. شیعه آبم که میخوره سیاسیه، آبم که میخوری میگی سلام بر حسین لعنت بر یزید، آب خوردنمون هم سیاسی است. و اینا از این اسلام و این تشیع میترسن، چون تسلیم نمیشه. اینا برای اینکه قدس آزاد نشه و مسلمین آزاد نشن، باید اسلام را و به خصوص مکتب اهل بیت رو که نجات بخش کل مسلمینه و خواهد بود، اینها رو بدنام کنن و به دست خود مسلمین یکدیگر رو بزنن. این قدس آزادی و فتح قدس در صدر اسلام در اثر مشورتی بود که امیرالمؤمنین دادن علیه السلام به خلیفه دوم عمر ابن خطاب، چون مردم قدس نامه نوشتن، اینا در ذیل حکومت امپراتوری روم بودن، گفتن امپراتوری روم به ما ظلم میکنن، مسلمان ها اسلام دین عدالته، اگر شما حاضرید به ما آزادی دین بدید که ما مسیحی بمانیم، عبادتمونه بکنیم، حقوقمون رعایت میشه، ما با شما همکاری میکنیم، بدون هیچ جنگی شما بیایید ما قدس رو خودمون تحویل میدیم. میدونید قدس بدون جنگ آزاد شد، بدون جنگ و خشونت. اما صلیبی ها وقتی که بیت المقدس رو قرن ها بعد گرفتن از مسلمین که چند دهه در اختیارشون بود، باز بعد مسلمین پس گرفتن. وقتی صلیبی ها آمدن خودشون میگن
نه فقط مسلمان های قدس رو، بلکه مسیحیان قدس و یهودیان قدس رو هم کشتیم، حتی سگ و گربه هاشون هم کشتیم، سگ و گربه های قدس رو هم کشتیم. اینا تو تاریخشون هست. وقتی هم که 70-80 سال پیش یهودی ها در واقع صهیونیست ها، نه یهودی ها، چون یهودی های مخالف صهیونیست زیاد داریم، چون هم که مسیحیان مخالف غرب زیاد داریم، وقتی که آمدن صهیونیست ها قدس رو گرفتن زمان پدر بزرگای شما، اونجا هم شروع کردن میلیون ها مسلمان رو، حتی مسیحی رو، حتی یهودیان عرب رو ظلم کردن، خونه هاشون رو قصد کردن، کشتن، ترور کردن و جنایت. ولی وقتی قدس در اختیار مسلمین بود، بدون جنگ خود مردم قدس تحویل دادن کلید قدس رو. اونجا عمر بن خطاب خلیفه بود، آمد با علی بن ابی طالب امیرالمومنین مشورت کرد که چه کنیم، اینا اینو نامه نوشتن، بریم فتح کنیم جنگ بکنیم یا نریم یا چه کنیم. حضرت امیر فرمودن برید جنگ هم نکنید و خود شما هم برو، چون گفتن خلیفه تعهد بده ما میپذیریم، میارزه شما برو با صلح و دوستی بدون جنگ وارد قدس بشید و قدس انشاءالله وارد سرزمین اسلام بشه. و همین اتفاق افتاد، مسلمان ها قدس رو بدون جنگ فتح کردن با کمک خود مردم. این فرق اسلام با صهیونیسم و با صلیبی ها. و جالبه بدونید همون وقتی که عرض کردم خود صلیبی ها قدس رو اشغال کردن که بعد از مدتی مسلمین باز پس گرفتن ازشون، قرن ها قبل، دولت اسلامی که اونجا بود فاطمیون بودن که اونا هم شیعیان مصر و شمال آفریقا بودن، که این الازهر مصر و حتی خود شهر قاهره رو تا اینها ساختن، اصلا شیعیان فاطمی هست، اسماعیلی بودن، اینها شیعه بودن. و حتی در تا مراکش شمال آفریقا سلسله های شیعی بودن که حتی شهر فاس مراکش رو اونا ساختن و تمدن عظیمی در شمال آفریقا و بخششون در جنوب اروپا در اندلس تشکیل دادن که اونجا هم شیعه بود، هم اموی ها بودن، هم عباسی ها. حالا اینو میخوام بگم، به وقتی که قدس اون موقع سقوط کرد، فاطمیون نیروهاشون رو فرستادن. علت اولا بدونید اون موقع هم قدس به این دلیل سقوط کرد که از پشت بعد از جریان ها به اسم شیعه و سنی حمله کردن به فاطمیون و از پشت درگیر جنگ شدن، از این طرف هم صلیبی ها آمدن قدس رو گرفتن. یعنی سقوط قدس به خاطر اونجا هم به خاطر این بود، اختلاف مسلمی بود. و بعدی وقتی که فاطمیون از شهر قدس عقب نشینی کردن، مسلمان ها مالیاتی که اون سال از مردم قدس گرفته بودن، اون مالیات رو پس دادن به مردم، نه به صلیبی ها. کیسه کیسه پولا رو مخفیانه آوردن در خانه ها به مردم قدس پس دادن، گفتن چون شهر دیگه دست ما نیست، ما نمیتونیم مالیات شما رو خرج شما کنیم، رضا به شما پس میدیم. این بوده اسلام. نه فقط اسلام دین وحدت و مذهب و تشیع مذهب وحدته، نه فقط اسلام دین وحدته، تشیع هم مذهب وحدته. امیر المؤمنین نماد وحدت مسلمینه. همه مسلمین علی بن ابی طالب رو قبول دارن. حالا میزان معرفت و میزان نوع نگاه ها ممکنه تفاوت داشته باشه، اما بین همه شخصیت های صدر اسلام، بین همه اصحاب پیامبر، تنها صحابی که همه مسلمانان بدون استثناء قبولش دارن علی بن ابی طالب، همه قبول، تمام مذاهب سنی شیعه اسلام. در مورد اصحاب دیگه اختلاف نظر هست، ولی او اختلاف ها هم نباید منجر به توهین، فحش، اهانت به مقدسات سایر مذاهب بشه. ما ولایت و خلافت بلافصل پس از پیامبر رو حق علی بن ابی طالب میدونیم. ایشون شایسته ترین صحابی بودن و به دیگران و کسانی که باعث اتفاقات پس از پیامبر شدن منتقدیم، معترضیم، اما فحش و اهانت به مقدسات سایر مذاهب نمی کنیم. امام ما در این مسئله خود علی بن ابی طالبه. ایشون خودش برای وحدت بزرگترین قهرمان وحدت بود. امیرالمومنین در نهج البلاغه و در موارد دیگه بارها فرمودن که اتفاقات که پس از پیامبر افتاد خلاف خواست خدا و رسول خدا بود. اما من دیدم اگر بخوام بر سر مسئله ولایت و حکومت بیش از این ادامه بدم، باعث جنگ داخلی بین مسلمین میشه و اون حرام بزرگتریست. من سکوت کامل نکردم، انتقاد کردم، چون اگر سکوت میکردم تایید میشه و این خلاف فرمان رسول الله بود. اما گفتم به اتمام حجت کردم، اما اجازه نمیدم جنگ داخلی راه بیفته بر سر حکومت من. امیرالمومنین فرمود تا جایی که به شخص من ظلم میشود، من برای خدا و برای حفظ امت اسلام سکوت کردم و خواهم کرد. ولی اونجایی که ببینم احکام خدا زیر پا گذاشته میشه، اونجا انتقاد و اعتراض خواهم کرد. بهشون تا آخرم همین تو بود، یعنی تا زمانی که خود ایشون به خلافت رسیدن و شهید شدن، زمان سه خلیفه قبل، امیرالمومنین هرگز با حکومت درگیر نشده. تلاشی برای براندازی و سقوط حکومت‌های خلیفه اول و دوم و سوم نکردن. با اینکه منتقد بودن، اما کمک هم می‌کردن، مشاوره می‌دادن. اونا خودشون می‌آمدن با ایشون مشورت می‌کردن. امیرالمومنین هم مشورت می‌داد، هم انتقاد می‌کرد. و برای حفظ وحدت اجازه نداد بر سر این مسئله جنگ داخلی را بیفته، ولو خودش شهید بشه و قربانی بشه. شیعه علی از هیچ کس جز خداوند حساب نمیبره، نمیترسه، طمع میکنه. شیعه علی پیرو قرآن شریف و سنت رسول الله و مثل اصحاب پیامبر در صدر اسلام از مرگ و از شهادت استقبال میکنه، نمیترسه، تن به هیچ ظلمی نمیده، اما دنبال جنگ و درگیری نیست. امام خمینی میگفت که اگر بخواید موحد واقعی رو بشناسید، مسلمان رو بشناسید، شیعه علی رو بشناسید، به سنت و سلوک اهل بیت و امیرالمومنین به خصوص توجه کنید و ببینید همین دعاهای ماه رمضان، همین دعاهایی که خوندید اینجا داره چی به ما آموزش میده. این دعاها هم رابطه ما رو با خداوند برقرار میکنه که خدا را چگونه بشناسیم و چگونه بخوانیم و چگونه در برابر خداوند خشوع و خضوع کنیم و تسلیم مطلق او باشیم. هم در این حال داره به ما میگه وظایف شما چی هست و چه خوبه در شب قدر، شب شهادت امیرالمومنین، شب استجابت دعا، شبی که نزدیک روز قدس و وحدت مسلمین برای آزادی قدسه، قبله اول مسلمین، ما به بعضی از فرازهای این دعایی که خوندیم و این شبا خونده میشه یه بار دیگه توجه کنیم که وظایف خودمون رو هم ببینیم و ببینیم اسلام و شیعه رو چگونه باید تعریف کرد، چگونه معرفی میشه و باید معرفی کرد به دنیا.
دعای مخصوص چند تا فرازش رو من یادآوری کنم به شما. به ما آموزش میدن که از خداوند بخواهیم. اولا او رو چگونه بنامیم؟ بگیم ای اون که شب را در دل روز و روز را از دل شب بیرون میکشی و میآفرینی. ای اون که زنده را از درون مرده و مرگ را از درون زندگی خارج میکنی. ای اون که هر که و هر چه در این عالم است مشمول رزق بی حساب توست، همه از تو هر چه دارن میگیرن. یا الله و یا رحمان و یا الله و یا رحیم، یا مولج اللیل فی النهار و مولج النهار فی اللیل، و مخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، یا رازق کل یا رازق من یشا به غیر حساب. این اول نحوه خودم. همه نام های نیک فقط از آن توست، هرچه هست از توست، ما همه هیچی، هرچه هست تویی و از توست، برتری تنها از آن توست. از تو میخواهیم که درود بفرستی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد
و بعد دقت کنید از خدا چی میخوایم. این دعای مخصوص امشب. خدایا از تو میخوایم به حق محمد و آل محمد که چی؟ ان تجعل اسمی فی هذه اللیله فی السعداء و روحی مع الشهداء. میگه از خدا بخواهید در چنین شبی که از هزار شب بالاتر است که خدایا نام مرا امشب جزء سعادتمندان و فهرست خوشبخت ها، فهرست خوشبختان و نجات یافتگان بنویس. خدایا روح مرا با شهدا محشور کن. میگه امشب از خدا بخواید خدایا نام مرا در فهرست شهیدان ثبت کن که من هم در راه تو به شهادت برسم و با مرگ طبیعی، با مرگ زرد، با مرگ سیاه از دنیا نرم، با مرگ سرخ به دیدار تو بیام. خدایا و احسانی فی علیین، خدماتی که میکنم، خوبی و خدمتی که به مردم میکنم خالص برای تو باشه که به آسمان بالا بیاد، درش ریا نباشه. و اساعتی مغفوره، گناهان و زشتی ها و خطاهایی که کردم همه رو امشب خداوند بخشیده حساب کن و امشب صبح نشه مگر اینکه ما رو بخشیده باشه. این احسان فعلیین داره میگه خدایا داره به ما آموزش. اگه کسی میخواد اسلام را و شیعه اهل بیت رو بشناسه این دعاها رو ببینه. خدایا به من توفیق بده که یک، به بشریت، به مردم خدمت کنم، احسان به گرسنگان، به گرفتارها، به هر کس کمک میخواد من کمک کنم. دو، این کمک بدون توقع و فقط برای تو باشه، دنبال این نباشیم که طرفدار ما بشن، مرید ما بشن، متقابلا چیزی به ما بدن. نه، هیچی به ما ندن، فقط تو. و بعد از ما میخواد که بخواهید و ان تهب لی یقینا تو باشر و بهی قلبی. خدایا من تو رو قبول دارم، اما این ایمان رو به درجه ای از یقین برسان که دیگه قلب من دائم با تو باشه و تو دائم در قلب من باشی و یک لحظه بین تو و قلب من جدا نیفته. خدایا مرا به چنین درجه ای از یقین برسان. خدایا من ایمان دارم، اما این ایمان در خطر شک و تردید قرار میگیره، ضعیفه. ایمانی به من ببخش، ایمانا یذهب الشک عنی، که دیگه هم مؤمن هم اهل شک هم ایمان با هم نداشته باشن. ایمان، ما هم گاهی ایمان داریم هم شک داریم. ایمان بدون شک رو از تو میخوام. و ترغینی به ما قسمت لی، خدایا مرا راضی کن، به من آرامش بده که مدام دنبال ثروت و قدرت و ریاست و شهرت بیشتر نباشم و با اون چه که تو به من عنایت کردی آرام باشم، از تو راضی باشم. و آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، خدایا دنیای خوب میخواییم و آخرت خوب، نه دنیای بد میخواییم و آخرت خوب که نمیشه، نه آخرت خوب میخواییم و دنیای بد، اونم قبول نیست. دنیای مؤمنانه و انسانی و پاک میخواییم و آخرت سعادتمند. اسلام نمیگه یا دنیا یا آخرت، میگه هم دنیا هم آخرت. برخلاف این همه شعارهای دروغ حقوق بشر، حقوق کودک، حقوق زنان، حقوق بیمار، حقوق اقلیت‌های دینی مذهبی، حقوق همه نژادها، که تمام این شعارهای خوب رو بدترین افراد بشر دارن میگن، یعنی کسانی که تمام این حقوق رو زیر پا گذاشتن. همین آفریقا، تاریخ آفریقا تاریخ مملو از ستم و ظلم، 100 میلیون آفریقایی رو چند تا قدرت فاسد اروپایی ظرف 2 قرن کشتن، تجاوز کردن، شکنجه کردن، شهرهاشون رو نابود کردن و اینها رو به شکل برده بردن قاره‌ای که امروز میگن آمریکای نماد جامعه مدنی و مدرنیته. اونجا 100 میلیون سرخپوست زندگی میکرد، 7 تمدن اونجا بود در قاره آمریکا. تمام این تمدن‌ها رو این وحشی‌های اروپا از بین بردن. امروز 2 میلیون سرخپوست در آمریکا دیگه نیست. اون قاره رو نابود کردن، قاره آفریقا رو غارت کردن. شما میدونید گرانترین معادن جهان در آفریقاست، زیر پای آفریقایی هاست. بزرگترین معادن الماس و طلا و مردمی که اونجا دارن زندگی میکنن استخونهاشون از گرسنگی زده بیرون. این جنایات رو همین کسانی کردن که هی میگن حقوق بشر. حقوق بشر ایناست. حقوق بشر در قرآن، در مکتب اهل بیته. خود شما دوستان بعضیاتون هندی تبارید، چجوری شما از هند پدران شما آمدن آفریقا؟ پدران مادران شما هم برده بودن، اسیر بودن. غربی ها انگلستان آمد آفریقای جنوبی، این آفریقا رو بین خودشون انگلیس ها، فرانسوی ها، هولندی ها، بلژیکی ها، همینطور آلمانی ها، همه با هم تقسیم کردن. بیش از همه جنایتکارتر از همه انگلستان. بعد هند رو آمدن گرفتن، پدران و مادران شما رو به عنوان اسیر و برده و کنیز از هند آوردن اینجا، به دست هندیا آفریقایی ها رو، به دست آفریقایی ها هندیا رو، به دست اینا اونا رو، به دست اونا. مدام اینا از طریقی که ملت ها و مردم رو به جان هم انداختن بر کل جهان مسلط شدن. و الا شما اون بخشتون که هندی تبارید اینجا چکار میکنید؟ 140 سال پیش پدرانتون، 150 سال پیش چجوری آمدن؟ مگه خودشون آمدن؟ اینا رو به عنوان برده آوردن، از آفریقا برده بردن قاره آمریکا، از هند برده آوردن اینجا، از مالزی و اندونزی مالایا رو به عنوان برده آوردن اینجا، از اینجا برده می‌بردن اونجا، از طریق یعنی ملت‌های دنیا رو به دست خود ملت‌ها غارت کردن. باز اینا دارن از حقوق بشر حرف می‌زنن. حقوق بشر تو این دعاست که می‌خونیم. اینها سرزمین‌های آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین رو و قاره آمریکا رو غارت کردن، معادنش رو غارت کردن، ملت‌ها روش به بردگی کشیدن، به دست این اسرا و برده‌های بیچاره شهرهای خودشون رو آباد کردن، از الماس تا نفت هر چه بود بردند. بعد ملت‌ها رو هم تحقیر می‌کنن که شما فقیرین، حسودین و ما متمدنیم، شما وحشین. بزرگترین قتل عام‌ها و شکنجه‌ها اینا به کار می‌برن و بردن. هنوز وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها رو دارن می‌کنن. بمب اتم رو اینا ساختن و اینا مصرف کردن. بمب شیمیایی و میکروبی رو اینا تولید کردن، اینا مصرف کردن و اینا دارن درس حقوق بشر و صلح و جامعه مدنی به ما و شما میدن. انگلستان وقتی که هند رو غارت می‌کرد گفت ما با مذهبتون کار نداریم، همه مذاهب محترم و آزادن. میخواید موش بپرستیم، مار بپرستیم، میمون بپرستیم، خدا بپرستیم، بت بپرستیم، مهم نیست، آزادی مذهب، احترام به همه مذاهب، ولی طلاهاتون مال ماست. گفتن ما خیابونهای لندن و منچستر و چند تا شهر رو فقط با طلاهایی که از استان ایالت بنگال هند بردیم کل شهر رو بازسازی کردیم. و خود مردم هند اونجا هنوز گرسنه، هنوز دستشویی تو خونه ها خیلی ندارن. تو بودجه امسال هند اعلام کردن میخوایم نهضت مسترسازی داشته باشیم، چون حتی دستشویی و مسترا ندارن مردم. ملتی که ثروتش انگلستان و چند کشور اروپایی رو ارباب جهان کرد به مدت یکی دو قرن. بعد میگن که بله ما مخالفین خشن رو قبول نداریم، ولی مخالفین آرام مثل گاندی، مثل نلسون ماندلا رو قبول داریم. خب اولا دروغ میگید. گاندی رو در هند با این که میگفت ما نمی جنگیم، مقاومت منفی میکنیم، دست به اسلحه نمیذاریم، ولی چقدر همه گاندی رو کتک زدید و زندان انداختید و شکنجه دادید. نلسون ماندلا رو میخوان بگن رهبر تمام کسایی که با ما مخالفن، مثل نلسون ماندلا باشیم، آرام باشیم، مثل خمینی نباشیم. خب حالا من جواب اینا چیه؟ اولا همین نلسون ماندلا رو کی انداخت زندان 30 سال؟ اگر روش نلسون ماندلا خوب بود چرا 30 سال انداختینش زندون؟ اگر گاندی روشش درست بود چرا اون همه زندان و تبعید و کتک؟ شما دروغ میگید. گاندی خودش گفت بعد از پیروزی، گفت شما این روش رو مقاومت و ادامه دادن مقاومت رو از کجا آموختی؟ گاندی هندو گفت از حسین ابن علی. اینجوری بود که اینا 60 هزار انگلیسی 2 میلیون هندی رو سرباز خودشون کردن در هند و خارج از هند، در حالی که اگر همون سربازای خودشون بر میگشتن هر کدوم یه چک میزدن تو گوش انگلیس ها اینا فرار میکردن. ولی چگونه مسلط شدن؟ مسلمان و هندو رو به جان هم انداختن، بعد مسلمان با مسلمان رو، پاکستان شرقی، پاکستان غربی، پاکستان و بنگلادش، بعد داخل پاکستان شیعه و سنی، یعنی همه رو به جان هم میندازن تا بر اونا حکومت کنن. اصلا شعارشون این بوده و هست که تفرقه بینداز و حکومت کن، به دست خودشون خودشون رو بزن، و الا مگه اینا میتونن بر کل جهان حکومت کنن؟ فقط با این شیوه پیش میرن. گاندی مسالمت جو گفت من درس مقاومت رو و اینکه نترسم و تا آخر برم از حسین ابن علی آموختم، چون با 70 نفر جلوی 30,000 ایستاد و عقب نرفت، تا آخر حرفاشو گفت. جنگ رو و خشونت رو هم اونا شروع کردن، نه حسین ابن علی. حسین دفاع کرد. و اما نلسون ماندلا، اینجا آفریقای جنوبی، نلسون ماندلا که اول اصلا کمونیست، چریک کمونیست بود، ایشون چریک مارکسیست شد. علتش هم این بود که میگفت مسیحیت جلوی ظلم نمی ایسته، مسیحیت جلوی نجات پرستی نمی ایسته. اصلا این غربی‌ها آمدن با زور شمشیر مردم آفریقا رو، اونایشون که مسیحی شدن، با زور مسیحی کردن، با شمشیر، با خشونت، با جنگ مسیحی کردن. لذا مدت‌ها نلسون ماندلا، چون اون موقع ایدئولوژی مقاومت در برابر سرمایه‌داری و غارتگران مارکسیسم بود، ایشون خب مارکسیست شد و چریک بود، اسلحه برداشت. اصلا نلسون ماندلا چریک مسلح چپ بود، جنگ مسلحانه می‌کرد با نجات پرستا و انگلیسی‌ها و حکومت آپارتاید در اینجا. بعد که انداختنش 30 سال زندان، تو زندان گفتن ها مثل نلسون ماندلا بشی، یعنی تو زندون باش. قشنگ اینجا حالا یک چیزی هم به شما بگن، ماندلا بعد از اینکه از زندان آزاد شد آمد ایران. ایشون دو بار آمد ایران. همینایی که میگن آقا ماندلا و گاندی رو مطرح کنید تا جهاد اسلامی و اینا بره پوشش که کسی جهاد نکنه علیشون، همین ماندلا، اولا خود ماندلا مبارز مسلح بود، ثانیا ماندلا بعد از اینکه از زندان آزاد شد آمد ایران با رهبری، با آیت الله خامنه ای یک ملاقاتی داشت که ایرو رهبری تو صحبتاشون چند بار گفت. ایشون البته اسم ماندلا رو نیاورد، ولی گفت یکی از رهبران آفریقایی مشهور که در جهان مطرحه و سالها زندان بود که ماندلا رو گفت. ماندلا گفت شما چجوری انقلابتون پیروز شد؟ ما 30 سال زندان، این همه مبارزه، آخرش هم هیچ، شکست خورد. ایشون میگفت بهش گفتم دو تا مسئله است، یکی اتکا به خداوند، اتکا به الله خدا، دو اعتماد به مردم، مردم رو بکش تو خیابونا، با اسلحه و اینا نمیشه، یه اقلیتی، مردم باید آگاه بشن، ملتتون رو بکش تو خیابونا. مردم ما 1 سال تمام هر هفته و هر روز آمدن تو خیابونا، کشته شدن، شهید دادن و کار خشن اسلحه بر نداشتن. انقلاب ما آرامترین انقلاب جهان و مردمی ترین انقلاب جهان بود و به دست همین آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، صهیونیست‌ها ملت ما قتل عام شدن. باز به ما میگن خشونت، اونا ضد خشونت. همین ماندلا و گاندی، ماندلا از ایران که برگشت اعلام کرد مردم تحصن کنن و بیان تو خیابون. مدت زیادی نگذشت که نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی پیروز شد در اثر الگوبرداری از امام و انقلاب ایران. شما توجه کنید که گاندی میگه از حسین ابن علی آموختم که در اقلیت باش، به روی تو هزاران شمشیر کشیده میشه و تو از حرفت بر نگرد. بعد گاندی تبعید شده آفریقای جنوبی، همینجا گاندی و نلسون ماندلا با همدیگه آشنا میشن. ماندلا تحت تأثیر گاندی آگاه میشه که باید مقاومت طولانی کرد، منتظر پیروزی نزدیک نباش. تا غرب عالم میره، مارتین لوتر کینگ، کشیش سیاه آمریکایی که علیه حکومت و سرمایه‌داری و علیه نجات پرستان سفید آمریکا مبارزه کرد، که میگن رهبر سیاه پوستان غیر مسلمان، سیاهان مسیحی ضد نجات پرستی، که اونجا کرد علم کرد. خود او گفت من تحت تأثیر ماندلا و گاندی عمل کردم. شما توجه کن که حتی غیر مسلمانان توی این غرب از هندوی هند تا مارکسیست مسیحی جنوب آفریقا تا کشیش سیاه پوست ضد نژاد پرستی آمریکا، همه اینا دانسته یا ندانسته الهام گرفتن از اهل بیت، مکتب مقاومت. و جالبه کسانی شیعه رو و اسلام رو متهم به خشونت میکنن که خودشون پدران خشونت و مادران خشونتن و مکتبی که در تمام تاریخ قربانی خشونت بوده، اهل بیت قربانی خشونت بودن، همشون رو کشتن. ما منا الا مقتول او مسموم، ما حرف زدیم اینا ما رو میکشن، یا با سم و قتل، یا با قتل سرخ با شمشیر، یا با سم. انقلاب ایران هم که تو دنیا میگن آقا انقلاب خشنه، شما مثل گاندی و ماندلا باشین نه مثل خمینی. خمینی در تمام مدت چه علیه شاه چه علیه دیگران هیچ وقت حکم جهاد مسلحانه نداد، با اینکه میتونست بده. ایشون همیشه گفت مقاومت کنید، تحمل کنید، مردم رو بیدار کنید. امام نگفت اسلحه بردارید، با اینکه حق داشت حکم جهاد بده ولی نداد تا آخر. مردم کشته شدن، هزاران مردم تو انقلاب شهید شدن، اسلحه بر نداشت. شاه که نوکر آمریکا و متحد اسرائیل و نوکر انگلیس بود، اینا خشونت کردن. بعد از پیروزی هم 8 سال جنگ تحمیل شد، صدام به نمایندگی از اینا حمله کرد، جنگ رو شروع کردن، ما دفاع کردیم. اینم از جنگ. درگیری های داخلی چی بود؟ تو چند استان شروع کردن جنگ های تجزیه طلبانه، گروه های تروریستی تا 17,000 نفر رو ترور کردن، از رئیس جمهور و نخست وزیر تا آدم های عادی رو. بعد از این بود که امام گفت اسلحه و از جواب اسلحه رو بدین دفاع کنین. حتی اسرائیل هم امام گفت اگر هر مسلمانی یک سطل آب بریزه اسرائیل از بین میره، ملت های مسلمان اگر بیدار بشن اصلا احتیاج به جنگ نیست، خودش سقوط میکنه. این مکتب قربانی خشونت بوده در طول تاریخ. امام خمینی هم و نهضت اسلام که از مکتب اهل بیت در ایران شروع شد و امروز تمام جهان اسلام رو گرفته، او هم قربانی خشونت بود. این مسجد شما هم قربانی خشونته. چیه اسم این مسجد؟ امام حسین. مسجد امام حسین در آفریقای جنوبی هم قربانی خشونته. شما خشونت کردید علیه کسی؟ بعد بگن شیعه خشونت، تروریسم، اسلام دین خشونت و جنگه. اصلا همه چیز معکوس شده، کلمات معانیش عوض شده. این وحشی های متمدن یعنی مجهز، حتی وقتی میگن ما بردهداری رو لغو کردیم، نمیدونم آپارتاید رو رد کردیم، اینا هم دروغه. بردهداری همچنان در جهان هست، اسمش عوض شده. برده چی بوده مگر؟ برده یعنی کسی که برای تو کار کنه و حقوق مسلمی هم نداره، تو قضا و اینا بدی که او بخوره نمیره برات کار کنه، مثل که به اسبت علوفه میدی که بخوره زنده بمونه برات کار کنه. خب این کجا از بین رفته؟ همین الان بسیاری ملت‌های جهان برده سرمایه‌داری غرب هم. حتی ملت خود آمریکا برده است، نه فقط سیاه‌پوستاش، که شما دیدید همون مارتین لوتر کینگ و مالکوم ایکس که حرف از خشونت نمی‌زدن، که جفتشون حکومت کشت، البته به دست خودش یک سیاه، یعنی باز بین خودشون گشتن، خودشون رو به جان هم انداختن، ولی پشتش FBI بود و پلیس بود و سرمایه‌داری آمریکا بود، سفیدپوستا. خب شما متمدنید، ما وحشیم. شما جهان رو غارت کردید، با وجود این همین الان از هر 5 یا 6 آمریکایی یه نفر گرسنه است، اگر غذا نان بهش ندن شب، کوپن بهش ندن از گشنگی میمیره. اغلبشون هم سیاه‌پوستا و سرخ‌پوستا و به اصطلاح رنگین پوستا، یعنی غیر سفید پوستا اغلب. اینجا چه کار کردن؟ ظاهرش این که اینجا آپارتاید نیست، درسته؟ ماندلا میگه امام از خمینی، اولین کسی که دیدیم با حضور میلیون ها مردم آمد و توانست تو این دوران اونم به نام دین رژیم 2500 ساله رو 2000 ساله رو سرنگون کرد، کل قدرت ها رو از ایران بیرون کرد، کشور آزاد شد، نظام مردمی ساخته شد. این الهام داد، امام به همه آموخت که شما می توانید، نترسید. شما میتونید. اینا شکست ناپذیر نیستن. اینا به دنیا گفته بودن ما یک نژاد دیگه ایم، شما ها آدم نیستید، ما آدمیم، شما نصف آدمیم. امام گفت دوباره برگردید، همه بندگان خداییم. اینا طاغوت ها، فرعون ها و نمرود های این عصرن، اینها ظلم قارون های این عصرن و آخوندهای فاسدشون بلعم با اوراهای این عصرن و قرآن تکلیف ما رو با اینا روشن کرده. بیستید در برابرشون، اسمشون مسلمان باشه یا غیر مسلمان اسم مهم نیست، عمل مهمه. خب این حرکت امروز شروع شده، این حرکت داره جهانی میشه. تنها راهی که میتونن متوقفش کنن اینه که منو به جنگ تو بیارم، تو رو به جنگ من، و خودشون اونجا وایستن به ریش هر دوی ما بخندن و ما رو مسخره کنن. آمریکایی ها، آمریکا 200 سال حدود 200 خورده ای عمرشه، تا به حال بیش از 200 خورده جنگ را انداخته. بدون جنگ اینا زنده نیستن، با جنگ و غارت جهان دارن از خون بشر رو میمکن. در آمریکا که میگن مظهر لیبرالیسم و مدرنیته و جامعه مدنی و ایناست، هر آمریکایی 2-3 اسلحه تو خونش داره. وحشی‌ترین ملت جهانه. بیشترین کتک و خشونت علیه زنان، بیشترین تجاوز به زنان و کودکان، بیشترین آدمکشی و دزدی، بیشترین اعتیاد به مواد مخدر، اینا. وقت اینا معلم ما، اینا متمدنن، ما و شما وحشی. همین الان هم همه جنگا پشتش اینا هست. فرانسوی ها درست همون زمانی که ادای روشنفکری در می آوردند و پوز مدرن و اینا پاپیون می زدن رو اینا، همون زمان میلیون میلیون آدم می کشتن. فقط تو الجزائر 2 میلیون مسلمان رو کشتن. انگلیسی ها جنتلمن، خیلی مؤدب، از حقوق بشر، از مشروطیت، اویی که از جمهوریت، دموکراسی، صلح، حقوق بشر حرف میزنن. و خود انگلستان مثلا یه وزارتخانه داشت، وزارت مستعمرات، یعنی یک وزارتخانه داشت فقط برای غارت جهان. چند میلیون آدم اینا کشتن. رژیم صهیونیستی میگه ما یهودیان آواره و بیچاره ایم. بزرگترین هولوکاست تو خود فلسطین به دست شما اتفاق افتاد. 6 میلیون حداقل آدم رو، فلسطینی رو، از خونه هاشون بیرون کردن. یک عده‌ای از اروپا پا شدن آمدن تو خونه‌های اینا نشستن، کشتن. صدها هزار تا به حال زندانی و شکنجه یا ترور کردن. بعد مسلمان‌ها چی میگن؟ مگه مسلمان‌ها میگن فلسطین مال فقط مسلمان‌هاست؟ نه، قدس مسلمان و مسیحی و یهودی برای همه محترم، همه حق دارن بیان. اما فلسطین مال فلسطینی‌هاست، فلسطین مال فلسطینی‌هاست، نه مال اشغالگرا. عرضمو ختم کنم با این دعایی که قبل از شروع عرایض من شما خوندید. عرضمو با این دعا ختم. فقط شما این رئیس جمهور رو آمریکا دیدیم چند وقت پیش گفت که ما از به بعد پول میگیریم کشور اشغال میکنیم. به عربستان گفتش که عربستان و امارات و قطر و اینا رسما گفت اینا گاو شیرده، اینا رو میدوشیم. ما غیر از اینکه خودمون میگیریم غارت میکنیم، از به بعد از شما هم پول میگیریم که مواظب شما هم باشید که انقلاب اسلامی شما رو سرنگون نکنه. آمریکا توی مدارس بچه ها اسلحه دارن، معلم نمره نده اسلحه رو میکشه میبنده معلم رو به رگبار مسلسل. بعد رئیس جمهور آمریکا گفت خب معلم ها مسلسل و نارنجک ببرن سر کلاس، از خودشون دفاع کنن. اینا حالا معلم حقوق بشر و اخلاق بشر، اینا متمدنن، شماها وحشی. گفت معلم هایم اسلحه ببرن سر کلاس، یعنی سر کلاس دوئل کنیم. اینجا آپارتاید الان مثلا ظاهرا نیست، اما کاملا هست. ثروت دست سفیداست یا دست سیاها؟ هنوز تبعیض هست، منتها نوعش عوض شده. غرب، این غرب جدید میگن آقا چرا هی میگه اینا انسان رو انسان نمیدونن، خودشون انسان نیستند، بقیه بشریت رو انسان نمیدانند، از حقوق حیوانات حرف میزنند، حقوق انسانها رو هم رعایت نمیکنند. اما اسلام دین انسانیت، تشیع مکتب رحمت و عدالت. اگر میخواید بشناسید این دعایی که شما خوندید که از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل است که بعد از همه نمازهای واجب در ماه رمضان به خصوص این دعا رو بخونید که شما هم خوندید، همین نشون میده اسلام و مکتب اهل بیت چیه، پیامبر اکرم کیست، قرآن کیست. با این دعا ختم کنیم، هممون خوندیم. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، یعنی خدایا ما نه فقط زندگان، ما نگران مردگان هم هستیم. اونهایی که قبل از ما از این عالم رفتن، خدایا اونها رو هم شاد کن. یعنی نه از حقوق بشر زنده، از حقوق بشر مرده هم بر حرف میزنه. پیامبر اکرم دارن آموزش میدن نگران نه فقط همه بشریت امروز، همه بشریت دیروز و پریروز هم باشید. اللهم اقن کل فقیر، این اسلام. نمیگه فقراء مسلمان فقط، میگه خدایا تمام فقیران جهان را، یک انسان گرسنه در این عالم نباشه. پس تو فراز اول اسلام گفت رفعت سرور، دین شادی. فراز دوم گفت قنا، مبارزه با فقر. یک فقیر نمیخوایم در جهان باشه. فراز سوم اللهم اشبع کل جائع، خدایا یک گرسنه در سراسر زمین نباشه. همه گرسنگان رو ما میخوایم سیر بشن. پس اسلام با گرسنگی مخالفه، یعنی که یک عده اقلیتی سیر باشن، بقیه بشریت گرسنه. بردهداری همینه، استعمار همینه، استبداد همینه. بعد آموزش میدن پیامبر که از خدا بخواهید اللهم مکس و کل اوریان، خدایا تمام برهنگان جهان را بپوشان. هیچ کس بی آبرو برهنه در سرما در گرما نباشه. یعنی رفاه برای همه بشریت. اللهم اقض دین کل مدین، خدایا هیچ انسان بدهکار نباشه. بدهی داشتن و زیر فشار مالی بودن اعصاب خانواده رو به هم می‌ریزه، بیماری روحی میاره، بیماری اعصاب میاره، بیماری جسم میاره. خدایا هیچ انسان نیازمندی نمیخوایم باشه که کسی مجبور بشه از کسی پولی خواهش کنه و بعد نتونه بهش پس بده. یعنی مبارزه با فقر و رفاه برای همه. اللهم فرج عن کل مکروب، خدایا هر کس هر مشکلی داره گشایش و راحتی بهش برسه. یعنی مسلمان غم هیچ کس رو نمیخواد، مسلمان هیچ کس رو نمیخواد گریان و نالان ببینه. این اسلام. اللهم رد کل قریب، خدایا هیچ کس نباشه که به خاطر مشکلات، به خاطر گرفتاری، فقر یا تحت تعقیب بودن یا مشکلاتی که پیش میاد مجبور بشه شهر و خانواده و بستگانش رو ترک کنه و بره یک جای دیگه ای که در غریب و تنها زندگی کنه. خدایا این موانع اجتماعی رو بردار و کمک کن که ما برداریم تا هر کسی در شهر خودش بین خانواده و دوستان خودش باشه و هیچ کس در این عالم احساس تنهایی و قربت نکنه. دقت کنید اینا رو هم از خدا میخوایم، در واقع آموزش میدن که ما هم باید اقدام کنیم در این مسیر. نه که اینجا بشینیم بگیم خدایا خودت همه رو سیر کن، خدایا مشکلات رو تو حل کن. نه، داره میگه شما هم توی مسیر حرکت کن، از خدا هم کمک بخواه. همونطور که شما نمیتونی اینجا بشینی بگی یا رزاق اسالک الرزق و کارم نکنی، همینطور بشینی خودت همینطوری بدون عمل. همینطور هم وقتی که اینجا میفرماد عرض میکنه به خداوند عرض کنید اللهم فک کل اسیر، خدایا در همه زندانهای جهان را باز کن و بکشا. خدایا جهان منهای اسارت و بردگی، بشریت بدون هیچ اسارت و زندان و بردگی. این یعنی از خدا بخواید، این در این حال یک ارزش و آرمان اسلامیه. در این جهت کوشش، در این جهت تلاش کن، کمک کنیم زندانیان بیگناه آزاد بشن، کمک کنیم زندانیانی که یک اشتباهی کردن زندان افتادن آزاد شن، کمک کنیم به خصوص زندانیان مبارز، زندانیانی که در راه عدالت و توحید در عالم تو زندانها دارن شکنجه میشن به دست استعمارگران و مستبدین. خدایا اونها رو از این زندانها و شکنجهگاه‌ها رهایی بخش، ما هم تو این مسیر اقدام کنیم. یعنی این زندانیان بیگناه، مظلوم یا کسانی که یه اشتباهی کردن عمدی نبوده، بلا جنایتکار جاش تو زندانه. و بقیه فرازهای دعا هم همینه. کل دعاها رو که میخونیم هم بدونیم خدا رو چگونه بشناسیم، از او چه بخواهیم و چگونه بخواهیم، هم وظایف خودمون رو تشخیص بدیم. اسلام جهان شاد میخواد، از سرور، جهان بدون فقر میخواد، عقل کل فقیر، جهان بدون گرسنگی، اشبع کل جائع، مسلمان و غیر مسلمان، مستضعفین عالم، کل بشریت، اکس و کل اوریان، همه لباس آبرومند متناسبی داشته باشند، خانه داشته باشند، جهان اقتصاد منهای بدهکار، منهای رباخار، دنیایی با کمترین مشکل که اگه کسی هم مشکل داره همه بهش کمک کنیم، دنیایی که کسی احساس قربت و تنهایی نکنه، رد کل غریب، هیچ کس احساس نکنه همه دارن زندگیشون میکنن من تنها موندم، میرسم هیچ کس به فکر من نیست. نه، جهان منهای قربت، جهان منهای زندان، جهان آزاد. بعد عرض میکنیم اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، خدایا هر جا که ما مسلمان ها گند زدیم تو درستش کن، خدایا هر جا جنایتکاران کسافتکاری کردن خدایا درستش کن، به دست ما کمک کن. اصلا انقلابی بودن یعنی همین، انقلاب، صدور انقلاب، جهاد یعنی همین، یعنی تلاش کن که همه بشر شاد باشن، نه ستمگران. تلاش کن در زندان ها باز بشه، دیکتاتورها و امپریالیست ها مستکبران زندانبان نباشن. تلاش کنیم همه گرسنه ها سیر بشن، برهنه ها لباس داشته باشن. چرا یه اقلیتی در غرب سهم همه بشریت رو باید بخورن؟ بقیه گرسنه، بقیه برده، بقیه برهنه، بقیه در زندان، اینا ارباب و آزاد. خدایا همه رو ازت میخوایم کمک کنی، اصلاح کنی. اللهم اشف کل مریض، بهداشت برای همه. یه جاهای قرص نخورن که اشتهاشون بیشتر بشه، در برابر الاغ غذا بخورن، یه جاهایی هم ملت از گشنگی بمیرن و از ساده ترین بیماری ها بمیرن، ساده ترین بیماری ها رو نتونن معالجه کنن. اللهم صد فقرنا و بغناك، خدایا ما بی چیزیم، بی چاره‌ایم، همه چیز مال توست، دست ما رو بگیر. اللهم غیر سوء حالنا و حسن حالک، خدایا حال ما بده، حال تو خوبه، حال ما بده، کمکمون کن. امشب شب قدره، خدایا به تو پناه آوردیم، کمکمون کن. با حسن حالت به این سوء حال ما نگاه کن. اللهم اقض عنا الدین، خدایا ما به هیچ کس بدهکاری نداشته باشیم، حق همه رو داده باشیم، حق کسی پیش ما نباشه. و اغننا من الفقر، خدایا پناه بر تو از فقر. با سرمایه داریم افراطی مخالف قرآن، اینایی که بیش از نیاز میخورن، میپاشن، میریزن حقوق فقراش و خودشونم بیمارن، مترفینن، اینا اهل جهنمن. اما فقرم انسان رو تا کفر جلو میبره. پیامبر فرمود الفقر کاد ان یکون کفرا، فقر دیوار به دیوار کفره. اکثر مردم نمیتونن فقر زیاد رو تحمل کنن، ایمانشون رو از دست میدن. یا اقلیت هم که فقیر هم که بشن ایمانشون رو حفظ میکنن. ما اینجوری نیستیم. و آخر عرض میکنیم که انک علی کل شیء قدیر، خدایا اینها چیزی نیست در محضر تو، تو همه کاری، ما هیچ کاری. خدایا کمکمون کن که در دنیا و آخرت تو از ما راضی و ما از تو راضی باشیم. من در پایان، ما چون میخواستیم بعد جلسه بریم خونه شهید، منتها هم دیر شد، هم پدر شهید اینجا گفتن تشریف دارن، شاید مادرشون هم باشن، بله؟ ما هم اینجا میگن چی؟ من هم اینجا اولا به پدر و مادر این شهید عزیز درود میفرستیم و هم تسلیت میگیم که خداوند آرامش بهشون بده، طلب اجر میکنیم از خداوند برای اونها، و هم تبریک میگیم که فرزند شما در راه دفاع از مسجد و خانه خدا به شهادت رسید. زیارت این مسجد و زیارت شما و زیارت امام این مسجد برای بنده یک افتخار بزرگی بود در چنین شب مقدسی، شب قبل شهادت امیرالمؤمنین. پس خداوند میخوام که به برکت این مسجد و مظلومیتش خداوند گناهان بنده را هم ببخشه و گناه همه ما رو انشاءالله خداوند امشب ببخشه. و این ماه رمضان وقتی خارج میشیم، عید فطر، انشاءالله همه ما پاک باشیم و در محضر خداوند آمرزیده باشیم. سعی کنیم این مسجد رو شلوغ‌تر از قبل بکنید، نمازگزاران بیشتری، هر کدومتون دو تا نمازگزار دیگه بیارید، بگذارید بدانن که خانه خدا خراب نمیشه و نمیسوزه. بگذارید صهیونیست‌ها که پشت این پروژه ها هستن ولو به دست افراد احمق بسوزن و بدانن که ما توی طرح دشمن عمل نمی کنیم. و شعار ما وحدت مسلمینه با حفظ عزت و شجاعت. حقوق بشر اینا بود، نه این جنایتکارانی که در دنیا حاکمند. اینا حقوق بشر بود، اینا اخلاق بود، اینها صلح و انسان دوستی بود، اینها خداپرستی و وحدت بود. ما اگر جهاد و شهادت داریم، جهاد برای دفاع از این ارزش هاست. جهاد مبارزه با خشونت و ظلمه، جهاد دفاع از انسانه برای خداست. السلام علیکم و رحمت الله. از همتون التماس دعا داریم.